مورد استعمال است. امروز تکنولوژی هم برای اشاعه دروغ و گزافه سرایی مساعدت تام دارد و با این روند و ادامه چنین وضعیت حال و احوال افرادی را که هنوز به حقانیت راستگویی و مذمت دروغ باورمندند دگرگون و این گروه را محروم از همه امتیازات حیاتی می سازد. و این درست می نماید که شماری از آگاهان به این باور رسیدند که بیشترین چالش ها در برابر دولت ها و عدم انکشاف کشورها ناشی از همین دروغ سرایی و پذیرش آن از سوی بزرگان دولت و نبود یک سیستم قانونی برای تشخیص و سرسازی همچو افراد بانهایی که راستی را برگزیدن بوده است. دروغ هیچگاهی و هیچ زمانی مورد قبول نبوده و صفتی در ذات خود ندارد و مواردی را که فقها بر آن وضع کردند شاید دلایل خاصی هم ارائه کنند، اما چیزی که بی صفت و عامل تخریب و تخریش است الزام اجتماعی ندارد. در گذشته کاکه ها و عیاران برای نجات انسانهای مظلوم از ظالم دروغ مصلحت‌آمیز می گفتند و شماری به استناد این داستانها دروغ مصلحت‌آمیز را گویا مباح می دانند. داستانی را که در جوامع الحکایات محمد اوفی به نثر متکلف آمده است با کمی ساده سازی نقل می کنم و اما این حکایت حدود 1000 سال قبل به وقوع پیوسته. عیاری در راه مستقیم روان بود، فردی با سرعت تمام از مقابل عیار گذشت. اساس با سربازان شاه به عجله تمام به تعقیب او پرداختند. زمانی که به نزد عیار رسیدن از وی پرسیدن آیا شخصی که ما به تعقیب آن هستیم از مقابل تو عبور نکرده که مرد خطرناک است؟ در اینجا عیار در بهبوه قرار می گیرد که اگر گوید بلی دیدم و مسیر شخص را نشان دهد کاری کرده است که در عیار پیشگی و مردی جان دارد و آن را به دست اساس بسپارد که شخص در حبس رود، و اگر گوید ندیدم دروغ گفته باشد. چاره دیگر سنجید و از جایی که ایستاده بود چند قدم آنسو تر ایستاد و گفت تا لحظه ای که من اینجا ایستادم کسی از اینجا نگذشته است. ببینید عیار با این دروغ مصلحت آمیز خود شخص را از گرفتاری رهانید و با دروغ خود گویا دلیل شرعی هم دریافت. یا هو،
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شماری از جوانان تازه کار به نویسندگی، آن هم نویسنده مسائل ادبی، می خواهند آنچه را که می خوانند نقد کنند و یا ایده نگارش دیگران را می خواهند به نقد بگیرند. و اگر صادقانه گفته شود ایده زیادی نقد را انتقاد سریع و الزامی برای هر نگارش می پندارند و به این گمانند که باید این چیزی را که در یک کتاب و یا مجله و سایر رسانه های متعدد می خوانند با آن انگشت به مفهوم انتقاد بگذارند و با باور ایشان هر قدر مطالب از دید تنقیدی حلاجی شود نقد کننده با دانشتر و وارد مسئله معرفی خواهد شد، در حالی که چنین نیست. نقد خوب است به شرط آن که خوب را خوب و بد را بد سرسازی بتوانی. برحال در این هفته مقاله‌ای با عنوان چطور نقد کتاب بنویسیم از دکتر یونس شکرخا را برای این گونه جوانان انتخاب نمودیم که شنیدن آن خالی از مفاد نخواهد بود. این بحث را همکارم آرزو غیاسی ادامه می دهد.
هدف دکتر یونس شکرخو در مورد نقد کتاب اظهار نظر پیرامون یک کتاب خاص یا مجموعی از کتاب‌ها تحت یک عنوان است. باید داشته باشید که مهمترین عنصر در نقد کتاب تفسیر یا کامنتری است، نه خلاصه کردن کتاب. بنابراین فضای کمی را به مرور محتویات کتاب اختصاص دهید. ارائه رؤوس یا خلاصه کتاب مشتمل بر مضمون کلی، سیر زمانی و تاکیدات عمده نویسنده سیاسی، اقتصادی، فکری و جنبه‌هایی که نادیده گرفته است کفایت می‌کند. وزن اصلی نقد شما باید به ارزیابی شما از نحو ارائه مطالب نویسنده اختصاص داشته باشد. فرضیه اصلی نویسنده چیست؟ زاویه دید و استدلال او چیست؟ واکنش شما چیست؟ آیا خواندن کتاب باعث بالا بردن درک شما از موضوع شد؟ تا می توانید سریع حرف بزنید، شما کارشناس هستید. برای دادن چارچوب به نقد، اطلاعاتی درباره نویسنده، سابقه و تخصص او و یا عدم تخصص او در زمینه که نوشته است فراهم کنید. غالبا مقدمه کتاب ها این نوع اطلاعات را در بر دارد. آیا نویسنده نکات و اسناد تازه ارائه کرده است؟ اگر بله، آن را مشخص کنید. آیا از نکات و اسناد دیگران برداشت تازه کرده است؟ اگر چنین است، با نگاه تطبیقی نتیجه گیری کنید. همیشه زمان نوشته شدن کتاب را در نظر بگیرید، چرا که با این طریق به ارزش ها و جهت گیری های نویسنده پی خواهید برد. با عنوان مثال، زندگی نامه ای که درباره سناتور جوزف مک‌کارتی توسط یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار و طرفدار جمهوری خواهان در سال 1959 نوشته شده، قطعاً با زندگی نامه دیگری درباره جوزف مک‌کارتی که توسط یک نیو مارکسیست اکادمیک در سال 1974 نوشته شده کاملا فرق دارد. قطعا اشاره به بخش های از کتاب ضرورت دارد، اما اشاره فراوان در این باره کار جالب نیست. پس هیچگاهی سعی نکنید بخش های زیادی از کتاب را نقل کنید. نقل چند بخش کوتاه به طور مؤثر قطعا از نقل چندین بخش اما نامؤثر بهتر است. هرگاه بخش های مورد نظرتان را انتخاب کردید، آنها را به صورت مجازان نقد کنید. باید داشته باشید که کار شما باید با نقد شما به پایان برسد. بنابراین به پاراگراف های آغازین برگردید. قضاوت شما درباره سبک، چارچوب، محتوا و ارزش های کتاب چیست؟ آیا هدف نویسنده از نوشتن کتاب آشکار است؟ کتاب شما را راضی کرده؟ چرا بله و چرا نخیر؟ آیا دلایل و مستندات نویسنده در خدمت نتیجه گیری او هست؟ آیا کتاب اندیشه شما را به چالش تلبیده است؟ یا دانش شما را بالا برده است؟ آیا پرسش تازه برایتان ایجاد کرده؟ یا این که نویسنده صرفاً آنچی را که شما می دانستید به شکل دیگری عرضه کرده است؟ آیا خواندن این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟ به چه کسانی؟ آیا کتاب دیگری هم باید در همان باره نوشته شود؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
قتل ناموسی یک عباره ناخوشایندی است که در این روزها از طرف رسانه‌های مختلف به گوش‌ها می‌رسد. این پدیده تازه‌ای نیست، در گذشته هم وجود داشته، اما نبود وسایل جمعی سریع باعث می‌شد که ما از آن بی‌خبر بودیم و تکشنیدهایی هم که می داشتیم با یک حیف و افسوس بسنده می کردیم. اما امروزه با شنیدن آمار و ارقامی که از قتلهای ناموسی که نوعی از خشونت به خصوص علیه زنان است، موی در بدن انسان راست می شود. اما در نزد شماری از مردم قتل ناموسی و عوامل گونگون آن وضاحت تام ندارد. مطلب مختصری تهیه کرده ایم تا روشنی ناچیزی باشد بر عوامل قتل‌های ناموسی که همکارم عفیف ساکب در مورد ایزاهی برای شما دارد.
قتل ناموسی یکی از خشونت‌های قبیح علیه زنان است که سالانه بر طبق آمارهای اعلام شده معتبر جهانی بیشتر از 5000 زن در جریان قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند که غرب و جنوب آسیا و شمال آفریقا سطح بالای از این آمار را به خود اختصاص می‌دهند. اما این بدین معنا نیست که در جوامع غرب چنین پدیده رخ نمی‌دهد. رخ می‌دهد، آن هم به اشکال مختلف. نوع ساختار، روابط و معیارهای سنتی خانواده ها بخشی از عوامل ان که شماری از خانواده ها را بر این باورمند می سازند که جنایت قتل ناموسی امر قانونی و به اصلاح خانواده صحیح است. و پدیده قتل‌های ناموسی ریشه در باورهای قدیمی مردم برخی از جوامع دارد. با باور آگاهان حقوقی، دلیل بروز برخی از این موارد مشکلات معیشتی و اقتصادی و سطح پایین رفاه اقتصادی و عدم آگاهی از فرهنگ لزوم رعایت حقوق انسانی برای زنان و مردان عنوان می شود. برخی زنان خود سرپرست فامیل بوده و ناچار به کار بیرون از خانه هستند که این پدیده اجتماعی با گذشت سالها همچنان برای بسیاری از فامیل‌ها امر قابل درک نیست و چنانچه زن و یا دختر در جوامع مذکور چنین خواسته داشته باشد با برخورد شدید مردان خانواده روبرو می شود. در جوامعی که مردان به هر دلیل روابط جنسی آزاد را تنها برای خود حق می شمارند، خندیدن و حتی بلند صحبت کردن را برای زنان ممنوع می کنند، زنان همواره در حاله از ترس و نگرانی نسبت به امنیت خود بسر می برند و نمی توانند از حق حیات آزاد و انسانی خود برخوردار باشند. لذا بدیهی است که بروز رفتارهای غیر انسانی از سوی مردان در همچو جوامی امر طبیعی است، چرا که مردان برتری جنسی مذکر را برای خود قائل هستند که همین امر باعث ایجاد و تعریف حقوق غیر انسانی و زن ستیزی برای آنان می گردد. به این مسئله دقت می کنیم که در نزد شماره قتل زن در جوامع مختلف منوط به اصلاح نوع تفکر موجود در آن جامعه است و نباید اجازه داد زنانی که برخلاف خواسته و میل خود مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند به دست مردان خانواده و فامیل خود کشته شوند، زیرا زنان مردان را به عنوان همراه مطمئن و قابل اعتکا در طول زندگی از لحاظ روانی و حمایتی خود می دانند. و اما در نزد شمار دیگری از مردان، زن ناموس مرد است. مرد باید غیرت داشته باشد، یعنی اینکه از ناموس خود دفاع کند و اگر مرد دیگری را با زن خود دید از خود خشونت نشان دهد، که این غریزه یک مسئله الزامی است و تنها چیزی که باعث تباهی مرد می شود در آن لحظه به سایر ملاحظات چون طلاق، جدایی و ترک زن فکر نمی کند و تنها چیزی که در نظر او مجسم می شود کنایه های بعدی است که از سوی اقربا وی را به بی‌غیرتی و بی‌ناموسی خطاب کنند و عواقب اصلی که بعد از قتل زن به چه سرنوشت خود او و اطفال او دچار می شود نمی اندیشد، که عامل آن نیز بیخبری از قانون و نبود سواد کافی است که نمی دانند که قانونهای جزایی امروزی جزاهای معین در صورت ثبوت بر مرتکبین تعیین نموده است. در کشور ما افغانستان قضیه تا حدود چنان است که یاددهانی شده، تنها تمایزی که موجود است فرق شیوه مرد سالاری است. از آمار موجود چنین برداشت می شود که قربانیان اصلی این حوادث دختران و زنان بیپناه افغان هستند، در حالی که مجرمان اغلب افراد با نفوذ، پولدار و مسلح هستند. موجودیت سلاح در خانه ها و اعتیاد به زورگویی و نوع تبارز شخصیت ناشی از تمول و فعالیت های دگماتیستی در آوان بی‌نظامی گذشته بر روح و روان همچو افراد تأثیر سوی خود را گذاشته است. دیگر از عوامل قتل‌های ناموسی به باور خانم صبحرنگ فعال کمیسیون حقوق بشر افغانستان، فقدان سیستم قضایی کارآمد، افزایش فساد مالی و بی‌سوادی از دلایل اصلی افزایش جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان افغان است که بسیاری از مقامات دولتی در عقب این دوسیه‌ها قرار دارند.
سه دهه قبل زمانی که هنر و هنرمند جایگاهی در بین اجتماع کسب کرده و در حال رشد و بالندگی بود، بنگیچه تاشقرغانی که امروز همه هنرمندان و هنردوستان با نام او آشنایی دارند در کمال شهرت رسیده بود و کمتر محفلی بود که این مستعد هنر نوازندگی با پدر دنبوره مرحوم باوقران ظاهر نمی شد. بنگیچی تاشقورغانی را من نگارنده این متن در رادیو افغانستان وقت از نزدیک دیده و با او صحبت کرده بودم. مردی خندان، بزلگو و در عین حال با ادب بود. تکه کلام او اکجان و قبل از پاسخ به سوال با بلند کردن ابرو و یک خنده